شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان عزیز تا یه هفته فراهم کردن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من پدرم شیزوفرنیه، مادرم فوت شده سر زایمان من، بعد من با مادر بزرگم زندگی میکنم. بعد از تقریبا سال دوم سوم دبیرستانم به خاطر مشکلات تحصیلیم افسرده شدم. بعد زیر نظر روان پزشک خب دارو مصرف میکنم. بعد یه مدت بود خب بهتر شده بودم، بعد اینکه پارسال مادر بزرگم به خاطر کارهای جراحیش مجبور شد به آلمان. بعد خب سفر میکرد میرفت آلمان دوباره برمیگشت، به خاطر اینکه خب من تا حالا ازش جدا نشده بودم، از بچگی پیش اون بودم. بعد از وقتی که رفتش من همینجوری استرس گرفتم، انقدر استرابم زیاد شده که اصلا نمیتونم کنترلش کنم. بعد خب مشاورم هم هیچ کمکی نتونست واسه استرابم به من بکنه. بعد هر دارویی هم بهم میدادن میگن نمیسازه استرابم، برای استرابم مثلا آلپرازولام دادن دو برابرش کردن نساخت، بعد ترانکوپین دادن دو برابرش کردن نساخت، دوباره اولانزاپین دادن دو برابرش کردن نساخت. اصلا یعنی نساخت که یعنی خوبم نکرد و استرابم تاثیر نداشت، در حدی بودش که من شبا نصف شب تو خواب کابوس میدیدم جیغ میزدم. بعد الانم با اینکه مادر بزرگم اومده مونده ولی من همچنان استراب دارم و استرابم ممتد، خیلی آزارم میده.
شما چند سالتون عزیز؟
من 25 سالمه.
غیر از موضوع استراب و حالاتی که از نظر روانی اشاره کردی، در چه زمینه زندگی کمی غیرعادی یا غیر معمول هستید یا عمل میکنید؟
در همه زمینه ها. من در همه زمینه ها مشکل دارم، یعنی در روابط اجتماعی به شدت مشکل دارم.
بله. ببینید عزیز، ماجرا از دست دادن مادر و یه ذره بی سر و سامان بودن یا مثل بقیه نبودن خودش ضربه‌های سخت و سنگینی به شما میزنه، به علاوه خب نشون دهنده مقدار شرایط نامناسبی هم بوده که مادر از بین رفتن. اما وقتی به پدر اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی میرسی، خب اشکال اینه که معلومه در خانواده خیلی خبرهای بدیه و معمولا وقتی که در یه خانواده بیمار اسکیزوفرنی وجود داره، بهترین تشبیه من اینه که یه بمبی در این خانه منفجر میشه. حالا فاصلش با آدم های مختلف چقدره و چه اثر و تأثیری میگذاره متفاوت. خب یکی که اصلا بیمار اسکیزوفرنی میشه، یکی میره سراغ ویژگی هایی که مثل افسردگی و استراب و وسواس و اینا که الان شما دارید بهش اشاره میکنید، یعنی اینا به یک اعتبار ترکش های اون بمبیست که به شما اینجا خورده عزیز. و بنابراین معمولا نباید انتظار داشته باشید وقتی رابطه ای که با آدمی که اسکیزوفرنی داره پدرتونه، شما بی خطر و بی ماجرای ارثی از این مهلکه بیرون بیاید. و بنابراین من اگر بخوام یه نظری داشته باشم، میگم حتی اگر مادر می بودند و شرایط زندگی هم خوب می بود، ای بس و همچنان شما برخی از این مسائل مشکلات رو می داشتید. اما آنچه که اتفاق افتاده که دیگه خیلی خراب بود، یعنی از دست دادن مادر و اونم یه پدر اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی، دیگه شما رو به هم ریخته. یعنی شما باید بدونید متاسفانه زندگی عادی نداشتید، شرایط عادی ندارید، ارث عادی ندارید و بنابراین انتظار عادی بودن رو از خودتون نداشته باشید. و منم فکر نکنید کمک های علمی دنیای امروز میتونه هر موضوع غیرعادی رو عادی کنه عزیز. یعنی این یه واقعیت سخت و تلخیه. اینه که شما به من بفرمایید که من استراب و استرس دارم اما داروها روی من اثر نمیگذاره، میفهمم اتون. علتش این است که اون وره ماجرا نوشته نشده هر کس که مریض باشه دارو بخوره خوب میشه. این ماجرا مثل تشنگی نیست که آدم تشنه است آب میخوره دیگه تشنه نیست، یا گرسنه است غذا میخوره. موضوع بیماری ها یه مقداری وسعتشون، عمقشون، پاسخشون یا واکنششون به هر عاملی که ما فکر کنیم روشون اثر داره برخی از اوقات کمه، برخی از اوقات ای بسا اصلا نیست، حتی بعضی از اوقات مواردی است که بدتر هم میکنه کار، چون اینا موردهای مکانیکی نیستن که رابطه علت و معلول مشخصی داشته باشه. اینه که به نظر من شما مثل هر چیز دیگه عزیز، ما قرار کار و کوششمونو بکنیم و امیدوار باشیم که نتیجه بگیریم، ولی از یه طرف هم یه آمادگی باید داشته باشیم که شاید یه چیزی خوب نشه، کاملا خوب نشه، کمیش بمونه یا مدتی باید صبر کرد تا به تدریج درست بشه. اینه که من فکر میکنم شما هم باید اینجوری به موضوع نگاه کنید، ولی همینقدر که شما دکترتون رو میرید به هر حال اونا هر کوششی که لازمه رو در جهت تشخیص کردند و از دانشی هم که دارن استفاده میکنن و احتمالاً این بیشترین کمکی که میتونن یک کسی به شما بکنن رو میکنن، چون این بیماری ها و این مشکلات از خیلی بیماری های کلاسیکه، فقط چون شدت و ضعف و عمق و قبل و بعدش یا اینکه به کجا دست انداخت نامشخص و فراوونه، برخی از اوقات داروها مفید واقع میشه بعضی وقت نمیشه، اما راه و چاره غیر از این نیست.
آقای دکتر نگاه کنید، من قبل از اینکه مادر بزرگم به خارج از کشور من اوکی بودم، با اینکه دارو میخوردم ولی استیبل بودم و حالم خوب خوب بود، ولی از وقتی ایشون رفتن مسافرت خارج از کشور دیگه از اون موقع من تنها شدم، از اون موقع این استرابم شروع شد، قبلش اصلا استراب اینجوری نداشتم.
خب آخه ببینید عزیز، اولا یک خیلی از چیزا بعدن پیدا میشه. اینکه یه روزی من نداشتم، همه ما خیلی چیزا رو یه روزی نداشتیم، بعد پیدا بگه برخواه یه روز میریم مدرسه، یه روز سرما میخوریم، باشه نه متوجه هستم. یعنی اول دوم این که خب وقتی یه چیزی درست نیست که خب باید قبول کنیم پس خرابیم ما. اینکه شما من بگید یه پشه نشست رو من خوردم زمین، خب مسئله هست دیگه. مادر بزرگ شما رفته آلمان برای معالجه، خب شما قرار نیست از پادر چیزی نشده، چجوری زندگی شما خراب شد؟ یه کسی نیست، پلیس. آدم با دوستش میره بیرون، آدم تلویزیون داره شما میکنه، آدم میره یه
نه من شدیداً تنش داشتم، یعنی هیچ خودم هر کی از من پرسید مشکل داریم گفتم نه مشکل ندارم، ولی تپش قلبم خیلی زیاد بود، اضطراب شدید داشتم و هر چی دارو میخورم نه به تنشم کمک، نه به اضطراب.
نه آخه شما من بگید نه صبر ببینید، شما الان دارید با من یه بحث میکنید، بذار همین بحث بدیم. رفتن مادر بزرگ چه خطری برای شما به وجود میاره؟
هیچ خطری
خلاص. پس برای پس چرا قلب نه پس چرا قلبت باد بتپه؟ چرا؟
نمیدونم.
مثل این که من بگم من یه گنجش دیدم فکر کردم شیر دیدم، خب اشکال اونجاست عزیز. بنابراین اشکال در اتفاقی که افتاده که نیست، اتفاقی که خبری نیست، مادر بزرگ رفته، شما یه دختر بالغی هستید، رفتی که رفته. ولی وقتی که من کارم به اونجا میرسه که گیر میفتم باید بپذیرم پس من حالت عادی ندارم عزیز.
من کاملا میپذیرم اینو، خلاص. کاملا میپذیرم، ولی میخوام درمانشم، خب. مشکلم اینه.
نه آخه داستان این است که میخواید شما، منم اصلا با تون مخالفت ندارم، اون توضیح اولیه منم مطمئنم هم شما هم بقیه شنوندگان رو خیلی خوشحال نکرد، ولی ببین عزیز باز مجبورم یه حقیقتی رو به تو بگم چون شاید کمکت کنه. این پارسال 83 میلیون آدم تو دنیا مردن، بیش از 60 میلیونش هم تو بیمارستان، هم خودشون میخواستن معالجه بشن هم دکترها میخواستن، ولی نشون. ما در دنیایی نیستیم که اگر بخوایم بشه، ما در دنیایی هستیم که اگر بخوایم و هر کاری که باید بکنیم بکنیم شاید بشه شاید نشه عزیز. این دنیاست. بنابراین روزی که شما استدلال دین است که من مشکلی دارم و میفهمم دارم که خیلی مهم و خوبه، کمک میگیری، ولی نه با این عقیده و نظر که درست میشه. نه، ممکنه بشه ممکنه نشه عزیز. آدم وقتی بچهش میگه درس بخون، ممکنه بخونه ممکنه نخونه. آدم وقتی به کسی میگه سیگار نکش، ممکنه بکشه ممکنه نکشه. ما با انسان آزاد با یه مقدار پیچیدگی روبرو هستیم و به همین جهت است که شما وقتی که حالت خوب نیست، مهمش اینه که بری دکتر و اونا تمام دانش و آگاهیشون رو به کار بیاندازن که ببینن میتونن برای تو چه کار بکنن و تو هم همکاری بکنی برای که به نتیجه برسی. ولی همیشه گوشی ذهن من و تو باید باشه، شاید به نتیجه برسیم شاید نرسیم، و این به عنوان یه واقعیت دنیایی است که ما درش زندگی. گفتم برخی از پدیده‌ها یه مکانیکی که با علل و عوامل محدود هستن، آدم میدونه خب آب رو میذاره رو اجاق، گاز رو روشن میکنه گرم میشه و آب به جوش میره، تکلیف اینا روشنه. ولی وقتی که یه پدیده ای هزار تا تیکه داشت، به این راحتی ها نمیشه پیش بینیش کرد یا در جهت تغییرش حرکت کرد. به همینجاست که وقتی همون دانش به کار گرفته میشه که پیش بینی کنن بارون کی میاد، نمیدونن. چرا؟ هنوزم مسئله فیزیکیه، ولی باید 10,000 فاکتور رو بشناسن، اندازه و وزنش رو بدونن تا بتونن پیش بینی کنن ساعت 2:07 در روی منزل شما باران میباره یا 2:08. و چون اطلاعات ندارن میگن خب بعد از ظهر احتمال بارندگی هست، یعنی شاید بیاد شاید نه.
یعنی من این درد رو احتمالاً شاید حالا ممکنه تا آخر عمرم داشته باشم، ممکنم هست درمان شه.
دقیقاً عزیزم، نمیخوام به دروغ بگم چون این کار من این نیست. آره عزیز،
میدونم کاملا میشناسمت.
آره، به همین جهت هست که ممکنه بشه ممکنه نشه عزیز. ولی من و تو تمام هنر زندگی در اینه که چیزایی رو بخوایم عوض بکنیم که میشه. و در این گونه موارد چون دنیای علمی وجود داره که با پیشرفتاش و با آگاهیهاش و مثلا در این زمینه با داروهای تازه به کمک ما میان، ما اون در رو همیشه باز میذاریم. ولی من و تو ناچار باید با آنچه که داریم یه جوری بسازیم عزیز. من و تو با قدمون با رنگ چشممون میسازیم، بیماریام همین عزیز. حالا یه کسی مایه ذهنیش اینه یا مغزیش یکی یه چیز دیگه است.
ببخشید آقای دکتر، یه سوال، یه موضوعی که می‌خواستم راجع به استرابم بگم اینه که وقتی که به استرابم فکر نمی‌کنم، مثلا سرگرم یه بازی میشم، خیلی استرابم بهبود پیدا می‌کنه، ولی وقتی که بهش فکر می‌کنم تشدید میشه.
خب این طبیعی است. برای این که ببین، ما که به جنبه مثبتش فکر نمی‌کنیم عزیز. من اگر به مرگ یه آدمی باشه، خب بدتر بدتر میشه. حرف درسته. به همین جهت است که چون گفتی با من آشنایی، من اون حرفی که میزنم یک کمی روش کار شده. من و تو باید زندگیمون اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نیست. روزی که من و تو زندگیمون با کار خوب پر نیست، گرفتار میشیم. تو یه جمله گفتی تو صحبتات، فکر میکنم که اصلا مام بزرگ که رفتن تو اینجا تنهاش. خب این اشکال، اشکال در تنهایی تو، اشکال در این است که مثل این مونه که من برگرم میگم من فقط در زندگیم تنها غذایی که میخورم نونه، بعد میگن نون نیست، خب تمامم. ولی اگر 10 جور غذای دیگه باشه یا 10 جور نوشیدنی دیگه باشه، خب آب نباشه، حالا من شربت میکنم. ولی اگر من میگم غیر از آب هیچی نمیخورم یا غیر از شربتی که میخورم، اونجا که نیست چی عزیز. بنابراین تو باید بپذیری عزیز که متاسفانه زندگی بدی رو به تو تحمیل کرده و بعدم برای کشیدن یه چنین بار سنگینی با بیماری پدر، در حالی که رو همه یه تن از بار گذاشتن، گفتن برو رو ماشینشون، مال تو رو 20 تن گذاشتن، بعدم تازه چرخاتم پنچر. خب معلوم کار سخت. به همین جهت هست که کارت مشکله، ولی ما هر جا هستیم باید کوشش کنیم. کلاس اولی هستیم، با درس کلاس اول رو بخونیم، پنجمی هستیم، پنجمی، دهمی، دهمی. این که بقیه چه هستن مهم نیست، مهم اینه که من باید بدونم کجا ایستادم و چگونه میتونم تا حدودی خوب عمل کنم. و کار و کوشش همونم میکنیم عزیز. من و تو الان، منم تو این گفتگوی با تو یا تو در گفتگو با من یا هر چیزی، فقط میتونیم کار درست رو بکنیم و کوششمون رو بکنیم که اون رو به بهترین صورتی که میتونیم انجام بدیم. ولی باید منتظر بشیم ببینیم دنیایی که برای تو درش زندگی میکنیم این طبیعت بالاخره چه میکنه، آیا ما رو در اون مسیری که میخوایم و یا به هدفی که میخوایم میرسونه یا نمیرسونه. فقط موضوعی. حالا اولا خوشحال شدم باید صحبت کنم. دکتراتو برو، نگاهت نگاه خوبی عزیز، خوشبختانه از وسط این آتش خوب در اومد. مواظب خودت باش، امیدوارم اوضاع به تدریج بهتر بشه، سنت هم بره بالا. معمولا چون کمک میگیری بهتر و بهتر خواهی شد. دکتراتو رها نکن، امیدوارم که به تدریج هم آروم بگیری. اگه موضوعی بود بعد این دفعه خواستی زنگ بزن با هم صحبت کنیم، ولی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت
کنم.
ممنون از ما، مرسی، خداحافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700. تالار مجلل صوفی در سن دیگو تقدیم می کند. شنبه 20 سپتامبر یک شب بی همتا با صدایی بی همتا، شهرام سولتی.
به نازمت خانوم کنم، عزیز و خوب و خوشگلم.
شهرام سولتی شنبه 20 سپتامبر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن اطلاعات 858-278-77-70، 858-278-77-70.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144. عضو 08 ایرانیان.
راستی اینا ماشینی که تصادف کرده بودی چی شد؟
بذار برات بگم. وقتی تصادف کردم یکی از دوستام شماره سی بی اس اتوبادی شاپو بهم داد. باهاشون تماس گرفتم.
خوب.
گفتن کجایی؟ گفتم مگه مهمه؟ گفتن بله، چون ما میایم پیش تو.
باریکالله.
اومدن پیشم و خلاصه ماشین ازم تحویل گرفتن و یه ماشینم بهم دادن. خودشونم با بیمه تماس گرفتن و همه کاراشو انجام دادن. حالا این ماشین خوشگلی هم که دم در میبینی ماشین من از روز اولش هم بهت داد.
سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو 08 ایرانیان.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اخیر خوشحالم باهاتون حرف میزنم. راستش آقای دکتر من میخواستم درباره زندگی مستحکم یه سه سوالات داشتم و راهنمایی شما خیلی میتونه توی تصمیم گیری من تاثیر بذاره.
بفرمایید.
خب این مسائل خیلی مربوط به گذشته میشه اگه اجازه بدین.
نه خواهش میکنم. اولا فقط درباره سنتون و مدت ازدواج و بچه و اینا هر چی میخواید بفرمایید، واقعا بدونم چه خبر است داستانتون.
32 سالم هست و الان تقریبا 17 ساله که ازدواج کردم.
شما در 14 سالگی ازدواج کردی؟
تقریبا تا دارم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون از من 7 سال بزرگتره.
ایشون چند سالشون الان؟
بله.
فرزند چی داری؟
من نداری.
فرزند نداری؟
نه فرزند نداری.
شما درس خوندید نخوندید چی کار کردید میکنید؟
بله درس هم اگه اجازه بدیم براتون توضیح میدم.
نه بزنم چرا بچه ندارید؟ نه حالا چون را خواستم از اون پلد
به دلیلی که من نخواستم بچه دار بشم، به خاطر اینکه نمیخواستم توی این زندگی بمونم، ولی خب امکان اینکه از این زندگیم برم ندستم و نخواستم که بچه دار بشم.
و تونست زورتون برسی که بچه دار نشی؟
بله.
و تونستید به ایشون تحمیل کنید که بچه دار نشی؟ آخه دختر 13-14-15 سال
تحمیل کردن، ولی انقدر که در این بار صحبت کردم که نه حالا فعلا بوده با اینا اینم تغییر افتادم.
18 سال یادم
نیست که دوست ندارم بچه داشته باشم.
ایشون بچه دوست داره یا نداره؟
دوست داره. بله.
و شما یا مردی رو که 18 دوست داره 18 سال باشه ازدواج کردید نمیذارید بچه دار بشه؟
اگر اجازه بدین من یه بکراندی بگم این فکر میکنم این سوال جوابش داده بشه.
اوکی بفرمایید.
ببین من توی خانواده به دنیا آمدم بچه چهارم بودم از یه خانواده 5 نفره و در مادرم هر دو شاغل بودن و به خاطر همین منو خونه این اون میذاشتن که در واقع من نگهداری بشه. از همون زمانی که من یادم میاد، یعنی 4 سالگی، حالا قبلش رو من نمیدونم، من خیلی سوشال ابیوز میشدم به وسیله کسایی که من تو خونه اونا میذاشتن و اینا. خب نمیتونستم هم بگم و این همینجور ادامه پیدا کرد برای مثلا چندین سال تا موقعی که مثلا من توان دوران ابتدایی تموم شد و دیگه مثلا میتونستم که تنها توی خونه باشم و خود از خودم مراقبت کنم.
این آدم ها چند نفر بوده؟
بله.
این آدم ها چند نفر بودن تو اون زمان از 4 مثلا تا 14 سالگی؟
شاید 4 یا 5 نفر. آدمی که خیلی مورد اعتماد بودن و در واقع مثلا منو میذارن به این حساب که مثلا با بچه‌شون هم بازی بشم و اینجوری.
اینا چقدر در این ارتباط با شما پیش رفتن یا فقط لمس کردن بود یا بیش از اون؟
لمس کردن بود، زیادی لمس کردن بود، نمیتونم بگم ریل نشدن تا موقع، ولی خب خیلی خیلی همه کاری میکردن دیگه. بعد از اون باز هم همه اینها انقدری رو زندگی من نتونه تاثیر بذاره که اتفاقات بعدی برای من اتفاقات بعدی که برای من شما تاثیر گذاشت. من چه سن تقریبا 12 سالگی بود که پدرم دچار ورشکستگی مالی شد. این خیلی اثر بدی گذاشت من، چون تقریبا کانون خانواده ما توی این دوره از هم پاشیده شد. و یکی دو سال بعدش، من تقریبا حدودا 14 سالم بود، یک شخصی از طریق یک ازدواج با یکی از واقع اقوام خیلی نزدیک وارد خانواده ما شد. این آدم کسی بود که ادعای عارف بودن و ادعای از طرف خدا بودن و حتی گاهی اوقات ادعای خدایی میکرد. آدمی بود فوق‌العاده باسواد، سمارت و مطالعه کرده و بسیار زرنگ. کسی که در واقع میخواست که تو دامش بیفتن، حالا یه سری اطلاع جمع میکرد از طریقی از این ور اون ور، از طریق خود آدم میمد صحبت میکرد، اعتماد شما رو جلب میکرد، اطلاعاتی که جمع میکرد بعدم بر علیه خودتون استفاده میکرد. گروهی آدم اطرافش داشت، هم آدم های تحصیل کرده به عنوان شاگرد و مدید و خیلی اینا مثلا جلسه میذاشتن و چه میدونن یه جوری مثلا یک از شخص تازه واردی که میخواست وارد این گروه بشه برنامه هایی میذاشتن و خلاصه یه طوری این آدم وارد میکنه از طریق محبت زیاد و چه میدونم تو جلسات چه میذاشتن شرکت کنید، یه جوری این آدم رو میپرستیدن. و خب من هم یکی از کسی بودن که این آدم توجه شما خیلی جلب شد و میخواست که خیلی ابراز میکرد که خیلی دلش میخواد که من واقع مورد این لطف قرار بگیرم، مورد لطف خداوند قرار بگیرم و شاگرد این باشم. و
از چه سنی بود عزیز؟
من حدودا 14 سالم بود.
ازدواج کرده بودی یا نکرده بودی؟
نه نه هنوز ازدواج نکرد، حدودا 13 و نیم سالم بود درست تر بهتون بگم. و ایشون که وقتی که مثلا من وارد این جمع شدم، خب اولش که فقط خوبی و لطف و محبت و بعد جلساتی میذاشتن که این جلسات دراگ بود، الکل بود، همه چیز بود و آدم استفاده میکرد و در واقع توهمی که مثلا دوچارش میشدی نسبت میداد به این که مثلا روحت داره پرواز میکنه، خدا داره تو رو میبینه و این صحبت ها. و خیلی خلاصه کنم، نمیخوام خیلی دیپ توی این داستان برم، از این طریقا این آدم دیگران رو مورد سوء استفاده قرار میداد، حالا مردا رو سوء استفاده های مالی و شغلی و زنا رو هم سوء استفاده های جنسی. میدونی زمانی که همه دوست و همه چیز از شما میگرفت، یه راه براتون میذاشت، میگفتش که حالا یا شما با من هستی چون این تنها راهیه که مثلا میتونی این گذشته بدتو پاک بکنی و اینا، چون من یه آدم مقدسم، یا این که من از این گروه تو اخراجت میخوام و برای همیشه مثلا اون لطف پروردگار و این چیزا از تو مثلا دور میشه و آینده تاریک تر از گذشته میشه. و اول این رابطه ادامه داشت و آقای دکتر من بهتون بگم آدم یه بیمار بود، به خاطر اینکه فقط این نبود که بخواد مثلا یه سکس داشته باشه، میخواست همه چی رو امتحان کنه و تنها منم نبودن، کسایی بودن که حتی سنشون مثلا 2-3 سال از من کمتر بود، 10-15 سال از من بیشتر بود و همه اینا به طریق گرفتار این آدم شده بودن. این شاید حدود یک سال اینا ادامه پیدا کرد و زمانی که دیگه من واقعا نمیخواستم اصلا، چون جسمم کشش همچین چیزی رو نداشت، ایشون پیشنهاد به من داد که با یه نفر ازدواج کنم. و من بعدا از جایی شنیدم که حرفش این بود که مثلا این اگر با این شخصی که مورد نظر من و شاگرد من ازدواج بکنه، من میتونم یعنی اینو از دست نمیدم. و بعد منم از این طرف فکرم این بود، چون خیلی بچه بودم، فکر میکردم خب اگه من ازدواج بکنم از دست این فقط راحت میشم، یعنی فکرم که مثلا خود ازدواج چیه، بعدش اتفاقی میفته. و من با آدمی که یک بار فقط توی عمرم دیده بودم، بار دوم که دیدمش باش ازدواج کردم.
ببخش عزیز،
این آدم هم خیلی آدم جالبی از در من
نه متوجهم، بذار از یه سوال بکنم، اون آدم هنوز، اون آقا هنوز زنده است یا مرده؟
نه هنوز هست و هنوز همچنان من با اون آدم ارتباط دارم، ارتباط خانوادگی نزدیک داریم، میگم خیلی نزدیک.
به همون ماجرای مرید و مراد و اینا این دکون رو هم همچنان داره؟
خیلی خیلی ها بعد از اینکه یه سری رفتار ازش بیان پرکنده شدن، یعنی در واقع دوستای قبلیش ازش پرکنده شدن، ولی خب همچنان کسایی هستن که فریب حرفاشو میخورن.
خب میگفتی عزیز
این شخصی که من باش ازدواج کردم متاسفانه، خب اولین چیزی که من براتون بگم که خیلی از این ازش بدن میواد و ناراضی بودم فیزیک این آدم بود، قیافه و بو و چه میدونم عطر و همه این چیز هست. و بعد ایراده بسیار بزرگی داشت این آدم، مهمترین ایرادش این بود که به شدت دروغو بود، دروغ در حدی که اصلا بیدلی، دروغای بزرگ و بدون هیچ بناسیتی. اعتیاد داشت، پول نداشت و اینکه خانواده‌اش هم به شدت با ازدواجش با من مخالف بودن از اول و همه کاری میکردن که من در واقع اذیت کنن منو. دلشون نمیخواست من جدا بشم چون مثلا من اعتبارشون بد بود، ولی میخواستن که این نفرتشون حالا هر جوری هست و من برسونم. همه اینا آقای دوزه توی یه زمانی من اصلا احساس کردم که دیگه اصلا در حال نابودی و تباهیم، ولی خوشبختانه توی اون موقع یه خورده گفت من یه تهمایه از یه پدر خوب دارم که خورده این جهان و طبیعت چی میگن، تنها لطفی که با من کرده این که یه خورده من اسمارت آفریده.
نه دختر باهوشی هستی کاملا پیداست هستی.
مرسی. شروع کردم به مطالعه کردن و میدونین دیگه نخواستم قربانی باشم، با برنامه های شما آشنا شدم و آقای دکتر من دستتون رو میبوسم برای اینکه الان من احساساتی شدم، شما زندگی من رو تغییر دادی.
خودت خوبی عزیز، خودت خوبی، فقط قربانی، اونم با بیرحمی، اونم از کودکی، اونم از سر مردمان نادان بیمار منحرف.
زندگی پیش از ادامه پیدا کرد و تصمیم گرفتم که دیگه تغییر بدم مسیر زندگی. ما شروع کردم به درس خوندن، ورزش کردن، مطالعه کردن، موسیقی، این چیزا و الان که با تون حرف میزنم دکتر شدم.
What؟ یه دفعه دیگه بگو، یه دفعه دیگه بگو، میخوام بشنوم. واقعا گل نیلوفر توی دختر، یعنی فقط تو لجنزار اینا بیرون میان، جای دیگه نه، اصلا جای دیگه اصلا قبول نیست. واو. این مسئله آزادی و آزادگی انسان، این مسئله توانایی یه آدمی است که بخواد انتخاب درست بکنه با وجود همه اون بدی ها و بدکاری ها، اونم توی جایگاه و شرایطی این چنین پوسیده و گندیده. نه حق داشتی از من بخوای روال عادی ما ادامه ندم. بگذار منم حالم خوب نیست، بذار پیام ها رو بشنمیم تا میذاره خودتو جمع و جور کن بتونیم با هم حرف بزنیم. روی خط باش عزیز. شنگان عجبن با ما باش.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818 996 1990 818-996-1990. تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444. شبکه تلفنی دنیاتل www.donyatel.com. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتن پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی، واقعا عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
مجددا سلام.
سلام عزیز.
میگفتم خدمت آقای دکتر، من مدت زمانی که من خودم خیلی تغییر کردم، خیلی سعی کردم که همسرم رو با مطالعه و برنامه شما هم آشنا کنم. شاید باورت نشه ایشون، یعنی تغییرات ایشون رو ببینیم خیلی بیشتر از من بوده. اصلا آدم باورش نمیشه که آدم میتونه انقدر تغییر کنه. همه اون مسائلشون رو کنار گذاشتم و خیلی سعی کردم که جبران کنم، سپورت کنم. متوجه شدم که مثلا حالات اشتباهاتی کردن توی زندگی مشترک با من. ولی خب همه اینا میدونین، من به خاطر ناامنی که توی محیط اطرافم بود فقط یه جای امن میخواستم که بتونم یه خورده توی آرامش به خودم برسم. ولی دلیلش نبود که دلم خواست توی این زندگی مشترک باشم، چون اون حسی که یه زن باید به یه مرد دسته باشه من ندستم نسبت به این آدم.
ایشون چی عزیز؟
بله؟
ایشون در ارتباط با شما چی عزیز؟ این احساس رو
بگیم. ایشون نه، ایشون نسبت من احساسشون، یعنی اگر من اجازه میدادم خوب بود، ولی خب من انقدر که ایشون رو پس دادم توی مادر، یعنی فکر کردم که دلم میخواست فقط مثل یه رومیت با هم زندگی بکنیم و خیلی ایشون هم خیلی در واقع خیلی خواستهاشون رو قربانی کردن به خاطر من، به خاطر حفظ آرامش من، و من یه جوری احساس دین به ایشون میکنم. اما الان زمانیه که مثلا من احساس میکنم که خب دیگه یعنی به خودم رسیدن کافی، الان زمانی که من خیلی دلم میخواد خانواده واقعی داشته باشم، خیلی دلم میخواد بچه داشته باشم، و متاسفانه هر جوری که با خودم فکر میکنم میدونید آینده خوبی کنار همسرم نمیدونم، یعنی خوشحال نیستم کنارش، و از طرفی یه جوری احساس دین میکنم به خاطر خوبیایی که تو این چند سال به جبران مثلا اون بدی گذشته کرد. و میخواستم نظرتون رو بدونم آقای دکتر، اخلاق و منطق چی میگه اینجا به نظرتون؟ میشه من بهتون بگم که من تقریبا رابطه جنسی اصلا ما با هم نداریم، و اگر هم باشه مطابق میل من اصلا، یعنی من اصلا دلم نمیخواد هیچ وقت، نه که بگم دوست ندارم، نه با این شخص دوست ندارم، بچه خیلی دوست دارم، ولی نه الان تو این شرایط احساس میکنم که اگر بچه داشته باشم یعنی این که من تو این زندگی موندم و من اینو دوست ندارم. با مشاورم صحبت کردم، متاسفانه خیلی میدونین پیدا کردن شدین از شما خیلی شانس میخواد و شد اصلا نشه، خیلی نتونستن به من کمک کنن، جلسات مشاوره زیادی رفتم، ولی آخرش نمیدونم اینجا رسیدم که احساس میکنم دیگه موقعش رسیده که تصمیم واقعی خودم بگیرم برای در واقع آینده. میخواستم نظرتون رو بگیرم.
اوکی عزیزم. اولا میخوام بگم پرسش خیلی سخت و سنگین و مشکل و تا یه مقدار تعاریف درستی از برخی از مفاهیم و واژه ها نکنیم باش گرفتار. من و تو ناچارم طور که اشاره کردی باید یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم و عاقلانه و اصول منطقی رو هم برای استدلالمون رعایت. این که ایشون خیلی کارا کرده و میکنه، این که به خاطر تو از خیلی چیزا گذشته و میگذره، این که به هر حال به تو این فرصت رو و امکان رو داده حداقل در اون چارچوبی که با اون مربوطه که تو بتونی خودت بشی و خودت باشی، همه اینا قابل ستایشه. ولی اگر رسید به مرحله ازدواج و اون وقت به دلایلی که در کنار این موضوعه، چون به صرف آدم خوبی بودن معناش نیست که آدم میتونه با اون آدم رابطه جنسی داشته باشه یا اصلا تمایل و کششی داشته باشه، اون موضوع از یه جای دیگه است. این درست مثل منی که تشنه هستم قرار نیست با دیدن مشکلمو حل کنم. خب دیدنه برای دیدنه، ولی تشنگی احتیاج به نوشیدنی داره. بنابراین به نظر من واقعیت به تو میگه که نمیتونی او رو با وجود همه خوبیاش، مثل همطور که آدم ممکنه پدر و مادر خیلی خوبی داشته باشه بعد بخواد تداوم ببخشه این رابطه رو در ازدواج با اون، جایی و ارتباطی بین اینا نیست. نقشی که ایشون در زندگی تو و تو زندگی او داشتی و ضمناً یک کمی هم حتما به خاطر آنچه که هستی متقابل بوده، بنابراین فقط یک طرفه نبوده که او به تو این همه فرصت و امکان رو بده، بلکه تو هم بهشون فرصت و امکان دادی که او هم بتونه نشکنه و بشکفه. بنابراین تو متعهد به اون نیستی. ازدواج شما به دلیل سابقه مسائلی رو مطرح میکنه، ولی نه اونقدر. ببین اگر یه مردی یا یه زنی بدونه که همسرش او رو سکشوالی نمیخواد یا داره یه جوری به خودش او رو تحمیل میکنه و تحملش میکنه. نباید اصلا بخاطون رابطه باشه، برای اینکه ما حداقل اون آدم اگر به کمی بی تفاوتی برسه شاید برخی از اوقات یه توضیح و توجیه داشته باشه، ولی یه کسی منو نخواد و من همچنان اون رو بخوام جایی نداره عزیز. اونم تو این گونه موارد، یعنی میخوام بگم این مسئله است. نتیجتا واقع بینانه قرار نیست آدم اینجا برسه. از نظر اخلاقی هم گفتم تعهد اخلاقی شما یه مقدار باید وارد مرحله انسانیش بشه، نه مرحله قانونی یا شرعیش که خیلی از اوقات در زمینه‌های خیلی کف یک بحث اخلاقیه. موضوع این است که شما دوتا قرار خوب زندگی کنید و از زندگیتون لذت ببرید و با در زندگیتون رشد بکنید و در حقیقت اشتیاقی برای بودن با هم داشتن هم باشه، و چون اینا نیست در حقیقت یه نوع ظلم به خوده و ظلم به دیگری است. برای اینکه ایشون مگر بی خودی برای خودش مثلا یه تصویر و تصوری ساخته که دیگران چی فکر میکنن یا چگونه خودش رو نشون میده، یا اصولا برخی از وقت اون احساس مالکیت چه میشه، و الا اگر قرار باشه دیگرانی نقشی نداشته باشن، من چگونه میتونم یه کسی رو زندانبانش بشم و مانع آزادیش باشم و بعد اسمش رو علاقه یا محبت بگذارم؟ یعنی من فکر نمی کنم که اگر هر دوی شما بشینید و این مطالبی که گفتید در کلیاتش حداقل مورد موافقت هر دوتون باشه، بعدن یه جایی برای یه گفتگوی اخلاقی انسانی پیدا میشه که ما باید نه تنها بمونیم، بسوزیم، بسازیم، ویران کنیم و خیلی چیزای خوب دیگر رو که ای بس و متعلق به دیگرانه خراب کنیم. نه، این رو من اینگونه نمیبینم و به همین جهت هست که با فهم و درک این که ما کاری رو آغاز کردیم که اصلا نباید میکردیم، به هیچ وجه درست نبوده، بعدم حوادث و اتفاقاتی افتاده که کار بد رو بدتر و خراب رو خرابتر کرده، درسته بعدن در مسیر ترمیمش قرار گرفتیم و در این زمینه هر دوی شما کاری کردید که از عهده انسان ساخته هست، ولی درصد خیلی خیلی کمی از این نیرو و قوه استفاده میکنن و اونم تمام راه رو میرن. به همین جهته که من فکر میکنم با گفتگوی یا حتی اگر ایشون هم بخوان بشنون اونچه که من گفتم، صحبتی صمیمانه و صادقانه ممکنه به این نتیجه برسید که درست مانند کودکی که در شکم مادر هست و جداییشون موجب مرگ هر دوشون هست، یه جایی جدایی اجتناب ناپذیر میشه. معلومه به هر حال جدایی با خودش استراب داره و با خودش احساس بد داره، توش تردیدی نیست، ولی یه مقدار طبیعت قاعده و قانونش در اینی که باید کار رو به درستی کرد و یه شرایطی و روابطی که یه زمانی وجود داشته برخی از اوقات باید تمام بشه و حتی به عکسش تبدیل بشه، همونطور که رابطه مادر با پسرش نمیتونه بعدن به گونه دیگری برای همیشه ادامه پیدا. اینه که در حالی که متوجه ظرافت و حساسیت مسئله هستم، در حالی که ماجرای ذهنیتی که اصولا مبتنی بر رنج بردن و شهادت هست رو میفهمم، ولی از اونجا که اون رو در بیشتر موارد اخلاقی و انسانی نمیدونم و غالب اوقات تحت تاثیر باورهای نابجا و یا نگرانی از قضاوت و نظر دیگرانی، براش ارزش و اهمیتی قائل نیستم. من فکر میکنم شما هر دو قرار هر روز بتونید به هم نگاه کنید و بگید اوکی، من و تو امروز آزادانه میخواییم چه کنیم، بدون این که گذشته ما رو نگه داره، ما الان چه کنیم. و اگر الان چه کنیم تون این هست که باید کمی از هم فاصله بگیریم یا جدا بشیم، خب این کار رو بکنید، ولی به گذشته بر نگردید، چون اون کمکی نمی کنه. اون یه مسیر بوده، اون در راه یه ساختن بوده و حالا ساخته شده و حالا بعد از ساخته شدن قرار نیست آدم باز به ساختنی که ضرورتی نداره بخواد ادامه بده. و بعدم رابطه‌ای که با هم داشتید خیلی رابطه زن و شوهری از آغاز نبوده، یه رابطه‌ای بوده مبتنی بر یه مبانی که از آغاز تا پایانش همش اگر نه بعد حداقل درش چیزی نبوده. اینه که من فکر میکنم قرار نیست به دلیل سابقه، به دلیل زمینه‌های قانونی یا اعتقادات مذهبی یک کسی خودش رو در رنجی و در زحمتی نگه داره و از حق زندگی و زندگی خوب و رشد و تکامل خودش رو محروم و ممنوع کنه به خاطر اینکه دیگری چنین میخواد. اینی که من میتونم بفهمم هر دوی شما رو که درست مانند مادری که فرزندش رو میفرسته مدرسه و بچه ناراحت است و گریه میکنه و مادر گریه میکنه، میشه غم هر دو رو فهمید، ولی صلاح شما چیزیست که باید بر این غم ای بسا فائق بیاد.
آقای دکتر، من قبلش خدمت این رنگ بگم که من خودم اصولا اصلا اعتقادات مذهبی و سنتی مطلقا ندارم و خیلی سعی میکنم به مسائل خیلی واقع بینانه به قول خودتون نگاه کنم. و چیزی هم که منو تو این رابطه نگه داشت تا یه زمانی که خب من واقعا از تأمین افت تأمین خودم بر نمی اومدم و یکی از دلایلی هم که اصلا باعث شد من دنبال دست برم این بود که تصمیم گرفتم یه کاری بکنم که بتونم خودم از نظر مالی تأمین کنم. و تو این مسیر در واقع یکی از دلایل موندنم تو این رابطه همین بود. پیش خودم فکر کنم حالا که دنیا با من نساخته چرا من با خودم نسازم؟ حالا من تو این مدت همه شرط تحمل کردم، یه مدت هم تحمل میکنم که یه جایی برسم که بتونم از خودم مراقبت کنم. ولی چند میدونیم بعد از اون این حس اومد که من، حالا کسی که تو همه این مدت ساپورتم کرده، البته همه حرفاتون رو متوجه شدم کاملا، ولی میخوام بهتون بگم که میدونین احساس بدی به خود من میده، مثلا اینکه مثلا کسی که همه شما همه اون به شما محبت کرده یه لگد بزنین و مثلا بذارین و بزنین.
نه 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 لگد نیست خودتن. نه نه ببین عزیز، همینجا من با تو تفاوت نظر دارم. لگد نیست عزیزم، او باید تو رو حل بده که بری، نه به خاطر اینکه دوستت داره، به خاطر اینکه درسته. برای اینکه این درست مثل بچه ایست که در شکر مادر بمونه، هر دوتا میمیرن. اشکال کاری، اشکال اینه که تمام زندگی و هنر زندگی در این است که تا کی ما یه چیزی رو باید نگه داریم و کی باید بگذاریم بریم. Hold on and let go، همه هنر زندگی. و به همجه است که حتی ما در خصوص عزیزانمون از گذشتهای دور به این نچرسیم باید در قبرستان خاکشون کنیم و بریم. هیچکس با اشتیاق، اشتیاق که سهله، برخی از وقت اصلا آدم از هم میپاشه وقتی باید چنین کنه. اشکال کار اونجاست عزیز، شما به یه جایی رسیدید که وارد یه زندگی دیگه یا یه تولد دیگری هستید و نمیتونید در زندگی گذشته بمونید. شما نمیتونید به دلیل خوبی مادرتون در شکمش بمونید. ناچار باید بیاد بیرون. لگده نیست عزیز، به همجه هست گفتم من اصلا جنبه اخلاقی نمیم، چون اصول اخلاقی رعایت اون چیزیست که درسته و بایده و خیلی از اوقات در مسیر اون چیزیست که ما میخواییم. موضوع اخلاقی رو همیشه نباید با این که آدم قراره برش رنج ببره نگاه کرد. برخی از اوقات از اون اصول اخلاقی استفاده میکنه برای اینکه رشد کنه و شاد باشه و بزرگ بشه. من گفتگو رو از جانب ایشون نگاه میکنم. اگر ایشون این اطلاعات رو داره، او باید شما رو کمک کنه که بدی. با وجودی که گفتم ممکنه نهایت حسرت و افسوس رو هم داشته باشه، ولی در این حال باید بدونه یه پرنده ای رو ایشون برده که خورد و خمیر بوده، پر پرواز بهش داده، ولی پر پرواز بهش نداده که پرشو به بروغت بده، چون موقع کار خراب عزیز. یعنی اون یه جوری مصداق متفاوت اون شعر میشه که چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند. چراها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشه. من نمیخوام شما با پرش شکسته بمونی. شمایی که پرتون شکسته نیست چرا باید وانمود کنید که شکسته است؟ و چرا حالا که پر پرواز دارید در رو به روی خودتون ببندید؟ او باید در رو به روی شما باز کنه، اونه که باید قفس شما رو حتی بشکنید که شما چاره جز رفتن نداشته باشید. ولی که اونه که اخلاقه، اونه که اخلاق. واقعا تقوا در چیه؟ تقوا در بخشیدن اون چیزی که دوست داریم. اون مفهوم اساسی است.
و یه نکته که من فکر می‌کنم خدمتتون بعد از اون، من با خودم بعد از همه این مسائل مثل یه ظرف چینی در خود میکنم، یعنی خیلی مراقبم که پامو توی مسیری نذارم که آسیبی بخورم که بشکنم، چون میدونم که احساسات من خیلی میتونه شکننده تر از خیلی های دیگه باشه. یه چیزی هم که هست این بود که خودم همیشه مثلا میترسیدم که نکنه که مثلا من این کارو بکنم و بعدن آسیبش به خودم وارد بشه بیشتر از
نه. ببینید عزیز، من و شما در لحظه و در شرایطی که هستیم میتونیم انتخاب کنیم و مهم اینه که در اون زمان انتخاب خوب و درست رو بکنیم. این که بعدن پیامدش چه میشه یا دیگرگونی ها به چه صورتی در میاد قصه دیگری است. ولی اگر بخوایم همه احتمالات رو در هر موضوعی به حساب بیاریم، اون وقت نه کاری میتونیم بکنیم و نه انتخاب درست رو میکنیم. من انتخاب درست رو بر اساس آگاهی و در این مورد شما اخلاق امروز انجام میدم و این بهترین انتخاب امروز من. این که بعدن خوب از آب در بیاد یا نه، اونم به دلیل تغییرات و احتمالات بعدی همیشه ممکن هست، ولی خیلی از وقت علت مستقیم نیست و چون علت مستقیم نیست اشکالی نداره. مثل این که من فرض کنید شما رو راضی کنم که این ماشین رو بخرید، بعد با حسن نیت این کار رو بکنم، بعد شما برید با این ماشین تصادف کنید. من که قصد تصادف شما رو نداشتم که حالا بگم ببین من اینجا کار خیر کردم چگونه خراب از آد در من. دنیای پیچیده عجیبیست. بنابراین ما تمام هنرمون میتونیم باشه که در لحظه تصمیم درست بگیره، بعدن به دلایلی که غالب اوقات خارج از اون مرحله حوزه عمل ما هست بعد در اومد، اون قصه دیگر است. اگر میخوای باز با هم صحبت کنیم باید ازت خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. اگر روی خط باشی چنگان عجبن با ما باشی.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیوا پروداکشن تقدیم می کند. بعد از موفقیت بی سابقه نمایشنامه هتل این بار، هتل طبقه دوم، شاهکاری دیگر از شاهین جامی با هنرمندی اسطوره سینما و تئاتر ایران مرتضی و عقیلی.
این خواننده ها چی خوردن صداشون نگه خوبه؟
سیب بهشت.
خب اونا که صداشون بده چی؟
اشتباهی خیار بهشت.
با حضور نینا نایبی، بهار خادمی، متیو دیویس و چهره دوست داشتنی تئاتر نوین ایران، شاهین جامعی.
ایشالله تو رو موش لال بخوره.
چرا موش لال؟
واسه اینکه نتونه مزه گنده تیجه تعریف کنه.
ایسی بچه دوست داری؟
آره، ولی میخواستم بگم اگه میشه برام یه دفعه یه دیپلمه بزنی.
یکشنبه 12 اکتبر ویچر ایبل تئاتر. تلفن اطلاعات 818-644-7144 و 08 ایرانیان و سایت 08.net. اسپانسرها دکتر آمیتیس نصیری، دندان پزشک و خدمات بیمه صوفی. هتل طبقه دوم.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310 276 0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل های متفاوت، سیمولیتور های فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می نماید که با شرکت در کلاس های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعتی کلاس ها بر اساس وقت شما تعیین می شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-5869.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر سازمان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
من یه سوال بگم از حضورتون، بسیار خیلی وقتتون نمیگیرم. میخواستم بدونم که ببینید، من سعی کردم که حالا همه کسایی که یعنی نقشه بدی توی زندگی من داشتن، سعی کردم که فراموششون کنم و یعنی یه جوری واقعا میگم از تردل کینه این نسبت بهشون ندارم، چون میدونین حس میکنم که فقط این اتفاق برای من نیفتاده، خیلی دیگه مثل من هستم، من تنها قربانی نیستم و خیلی فکر خودم رو مشغولشون نمی کنم. ولی این شخص خاص متاسفانه نمیتونم هیچ وقت حس خوبی بهش داشته باشم و از طرفی به دلیل نسبت نزدیکی که با من داره، من دلم نمیخواد ارتباطم رو با خانواده این آدم قطع کنم. اما متاسفانه خب هر بار که من رفت آمد میکنم خانواده‌اش رو فوق‌العاده دوست دارم، خوشحال میشم از حضورشون، ولی دیدن این آدم ناراحتم میکنه. چی کار میتونم برای این؟
نه ببینید، در اون حد جایی نیست عزیز. نه ببینید، اگر ایشون یه اشتباهی کرده بود، اگر به هر حال در یه زمینه یه اتفاق محدودی افتاده بود، شما میتونستید رعایت یه نکات دیگری رو بکنید. اما در حدی که شما توصیف کردید، این چنین فریب، ببینید رفتار ایشون با این همه فریب و دروغ در حقیقت کشتن روان انسان هست. یه فریبکاری بزرگی ایشون داره همچنان میکشه عزیز. ایشون اگر رها کرده بود و تو
توبه کرده بود و برگشته بود. و اگر شما هنوز حس و احساستون است که از این افکار بیمارگونه داره، اصلا نمیتونید نگران اینکه مادرش یا خواهرش یا برادرش یا پدرش اصلا چگونه به این موضوع نگاه میکنن باشید. و بعدم من تعجب میکنم از بقیه که هنوز شاید متوجه نشدن و به میزان
خیلی فریب کاره این آدم، خیلی اصلا باورتون نمیشه.
نفهمیدم چی گفتید چی عزیز؟
میگم متاسفانه این آدم خیلی فریب کاره، اصلا باورتون نمیشه که چقدر میتونه این آدم فریب کار باشه.
نه عزیزم، نه دیگه، مسئولیت شما بیشتر میشه. این که درست شما من بگید کسی به گوشه کسی کشیده زده، کسی یه نفر رو کشته، یا کسی همجوری در آدم ها رو میکشه. نه میتونم بگم که شما چون نمیخواید زندگی خودتون رو خراب کنید به دلیل این که معلوم نیست چه میشه، بخواید از این آدم دوری کنید و بیاندازیدش توی قبرستان و گورستانی که جایگاه اونه، ولی این که هنوز خودتون رو به خاطر دیگرانی که انتظار نوعی از رابطه رو دارن.
نه آقای دکتر، به خاطر دیگران نیست، همسر ایشون خیلی به من نزدیکه، من نمیتونم، یعنی نمیخوام که رابطه من با همسرشون قربانی این آدم بشه.
آخه ایشون همسری نداره. اون آدم خودش یه قربانی عزیز، اون شما قرار نیست با او همدردی بکنید. من نمیفهمم، یعنی برای من قابل قبول نیست که اون زن اونجا نشسته و چی میدونه و چگونه داره زندگی میکنه. هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، حتی شاید حدس بتونم بذارم شما دارید به من چی میگید، اصلا فرقی در ماجرا نمیکنه. ماجرا ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که اون خانمی که مثلا اشاره میکنید اونجاست، اگر اینقدر نمیدونه که خب باعث تأسف، اگر میدونه و مونده تأسف بیشتر. و اگر شما باید او رو با اون ببینی، خب من فکر میکنم دیدار دوتا خانم احتیاج به در حال اجازه‌ای و یا موافقتی داره، اونم وقتی که احتمالا نسبتی یا رابطه‌ای وجود داره. شما چرا باید این لباس رو تیکش رو پاره کنی؟ چرا باید وسط این سفره کسافت هم ما بگذاری؟ چرا؟ و به نظر من اصلا اون رو، من نگران این هستم که شما یه مقدار در جهت این که اون آدم، گرچه اشاره کردید اصلا میزان فریب و بیماری و خطرش چقدر هست و یا هنوز یه کنجکاوی هایی برای دانستن این که داره چه میکنه شاید داره، ولی اگر همچنان اون بازی که نه، اون فریب و حق بازی بزرگ رو در ادامه میده، اونم در یه جامعه اینچنین سرگشته و گمگشته، بعدم حالا آدم ممکنه خودش یه باورهایی داشته باشه و با باورهاش هم خودش بسوزه هم دیگران رو بسوزونه، یا باورهایی داشته باشه ولی این وارد حریم مادی و جنسی نشه، برخی از وقت میشه فهمیدش عزیز. ولی وقتی یه آدمی از آدم ها استفاده کنه برای این که زندگیشو بگذرونه، بعد از جنس مخالف استفاده کنه برای برحال گرفتاری های روانیش، بعدم شما یه اشارتی داشتید که مواد دیگری در جریانه و نوعی از روابط غیرعادی یا عجیب و غریب رو برحال به وجود میاره، خب شما درست مثل نونه که یه بیماری رو کمی جوری میکشه و پیش میره رو باش کاری نداشته باشید، برای که مثلا خودتون شفا پیدا کرد. من فکر نمی کنم این اخلاقی انسانی باشه عزیز. اون رو من اصلا دلیلی برای ایجاد رابطه و ارتباط نمی دونم. اون وقت همین هست که این آدم ها میتونن بمونن، به دلیل این که ما همچنان یه گیر و گرفتاری هایی به دور این موضوع ها و مسائل داریم و من نمیدونم
اگر دلتون میخواد وارد این بحث نمیخوام بشم، میتونید بگید واقعا فکر کنید همسرش چی میدونه؟
همسرش فکر میکنم خیلی از مسائل، البته شاید نسبتش شخص من ندونه ولی خیلی از مسائل میدونه، اما میدونه همسرش یک آدم بسیار ناتوان و میدونه توانایی که خودش از خودش سپورت کنه نداره و همیشه میخواد به نفر تکیه کنه، به خاطر همین ترجیح داده که مثلا زیر سایه این آدم زندگی کنه، حالا اون هر کاری میخواد بکنه. البته شاید دیتیلو ندونه ولی سریکاری شوهرشو میشناسه، حتی بارها با من دربارش حرف زده.
خب آخه عزیزم ببینید، باز همون چهار تا نون نحس تاریخ دیگه، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. و او اگر تازه اینو داره که میشه فهمیدش چرا کاری نمیخواد بکنه، شما چرا عزیز؟ و بعدم ببینید، اون یه شاید برخی از اوقات یه پوششیست به خاطر کارای اون آدم، یعنی نقشی که ایشون داره با این بهانه که او زن داره، خیلی از اوقات موضوعها رو تبدیل به یه چیز دیگری میکنه و مردمی رو میتونه خام کنه. ولی اگر همچنان شما فکر میکنید ایشون روابطی ممکنه داشته باشه با آدم ها، مخصوصا با خانوم ها، من به ویژه با دخترهای کم سن و سال، نه دیگه، اینجا وظیفه اخلاقی انسانی شما بیش از این هست. حتی من چون حال شما برام مهمه و در زندگیم به ساختن فکر میکنم نه به ویران کردن حتی بدی ها، خودم را از اونجا بیرون کشیدم. بلا من مطمئنم بسیاری از شنوندگان حرفشون این است که شما که نجات پیدا کردید استثنایی، صد تای دیگهی که شما یکیش هستید نجات، اون 99 تا رو شما در مقابلشون مسئولیت دارید و 99 تای بعدی که میان، برای که متاسفانه به دلیل سرگشتگی که همکنون از نظر جهانبینی و آرمان خواهی و ایدئولوژی در ایران وجود داره، دکانهایی از این قبیل با نامهای متفاوت آنچنان شایع شده که اصلا من باور کنید یه سخنرانی 100 دقیقه‌ای یه آدم رو یا یه ساعت و نیمه مطمئن نیستم. من تو عمرم همچین بیمار روانی ندیده بودم، همچین خودشیفته وحشتناکی ندیده بودم که 2000 نفرم نشسته بودن گوش به حرفاش میدادن و یه اصطلاحات و مفاهیمی که مطلقاً اصلا معنا نداشت و یه چیزایی که من در وردای عجیب و غریب بود، اونم به گونه بیمارگونه که در کلام و بیانش بود. آخه در یه همچین محیطی برخی از اوقات این سکوت واقعاً ظلم است بر دیگر. اون رو گوشه ذهنتون داشته باشید و بعدم خود شما هم با رفت و آمدتون به او این پیامو نمیدید که چه میکنه. او تازه به این چه میرسه که ببین من چه کردم، برای که یه نوعی در حقیقت هیزم و آتش او انداختنه. نه، جایی نداره عزیز. علاوه نمیدونم، اگر اون همسر رو شما این گونه میبینید، نمیخوام وارد جزئیات بشم، یه مقدار وظیفه شما و مسئولیتون کمک به اوست به گونه ای که بتونه آنچه که خوب است و یا دوست داره و درست میدونه انجام بده. و معمولا در این جاها جایی برای اون نیست جز ویرانی و گرفتاری. بعدم آخر کارش دیر یا زود میتونه به صورتهای این موضوع در بیاد و چیزهای بدی از توش پیدا بشه که یه وقت دیگه بدتر و بدتر بسوزه. به نظر من عزیز که مقدار مسئولیت شما در اونقدر که به زندگی خودتون مرتبطه نیست که به زندگی ایشون هم میتونه مرتبط بشه. بنابراین فکرشو بکنید، تواناییشو دارید، برای که این موضوع اطلاعات و جزئیات میخواد تا آدم بتونه انتخاب بهتری بکنه. ولی مطمئنم از وقتش برم، اگرم یه وقت دیگه فرصتی شد و چیزی بود زنگی بزنید، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. حتی اگر خواستید به دفتر زنگ بزنید، یعنی به دفتر رادیو شما تلفن دیگری که اصلا 441-5111، خوشحال میشم بدونی که روی خط باشه باهاتون گفتگوی داشته باشم. ولی
خیلی خیلی گفتگوی با شما برای من آموزنده بود، خوشحال کننده از جهاتی و البته ناراحت کننده و نگران کننده از جهات دیگه، ولی به هر حال زندگی رو این گونه ساختم.
ممنونم آقای دکتر، آدم به شما که حرف میزنه احساس میکنه همه مشکلات دنیا حل میشن. به هر حال خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم و همیشه همه چیمو واقعا مدیون شما میدونم.
لطف و محبت داری عزیزم، مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت.
ممنونم.
شنگ و نجمن با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنچری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صرف 8 ایرانیان.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست. گلچین.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137
شان فرحمند. سلام، من شان فرحمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی خوشحالم که اول باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. عزیز اگر بتونی بلندتر صحبت کنی سپاسگزارت میشم جان.
بله چشم. ببخشید که دوباره مزاحمتتون میشم. آقای دکتر من هفته پیش باهاتون تماس گرفتم و راجع به خودم باهاتون صحبت کردم ولی متاسفانه نشد سوالم ازتون پاسخ و قطع شد.
حالا ببخش عزیز. چون دوستان تازه هستند و متفاوت، منم واقعا یادم نیست، توضیح کوچک بده، کوتاه بده که چی بوده موضوع عزیز.
من اینجا سلام علیک ایران متوسط می شدم و راجع به خودکشی با تو صحبت کردم، اگه یادتون باشه. فرزند تک بودم و دیگه چی سوالی بگم
اون وقت چرا علت خودکشی چی بود عزیز؟
یه فشاره کنکور و احساس تنهایی اینا.
بعد پدر و مادر داستانشون چه بود؟
پدر و مادرم کلا سرکار میرفتن، موقعی که من به دنیا رو سرکار میرفتن و منو میذاشتن پیش خاله هم.
وقت رابطه پدر و مادر با هم چطوره؟
خوبه.
رابطه شما با پدر و مادر چطوره؟
نسبتا خوب نیست.
خب اون وقت این ماجرای کنکور چرا اینقدر برای شما مهم شده که تا اونجا شما برد جان؟
نمیدونم، چون بخاطر شاید بخاطر فشاری که افتاد، حتی اون روز کنکور اصلا درم نمیخواست اصلا به سوال جواب بدم، یعنی میخواست اصلا گفتم که نمیخوام اصلا قبول شم، درم نمیخواست جواب بدم به سوالا.
خب ببین عزیز، اگر ما فرض رو بر این بگیریم که دلمون میخواد کنکور رو قبول بشیم و دلمون میخواد بریم اونجا، خب جواب میدیم. ما وقتی نمیخوام که یا فکر کنیم به اون تحمیله یا فکر کنیم کسان دیگری به دلیلی باید تنبیه بشن، پس ما از طریق رفوز شدنمون یا قبول نشدنمون یا برنامه خوب نیاوردن می‌خوایم اونا رو تنبیه کنیم. خودت فکر می‌کنیم موضوع کنکور و درس و اینها چرا باید طور اینجوری به هم بریزه؟
نمیدونم
آقای دکتر،
شاید من کلا مامانم میگم بچگیم کلا هر کاری مثلا آدم به زور مثلا بخوام انجام بدم مثلا کلا انجام نمیدم یا تمومش نمی کنم، و شاید فکر کنم کنکور چون زوری بود مثلا که باید قبول شی یا مثلا باید این کار انجام بدی، باید اینقدر ساعت درس بخونی یا نمیدونم اینجوری، تا کلا دلم نمیخواست که چیز باشه.
یا حالا بذار بریم سراغ سوال، یعنی واقعا موضوعی که ذهنتو مشغول کرده چی عزیز؟
من آخرش که قطع شد تو رادیو داشتم گوش میدادم، گفتید که من خودم از خودم کمک کنم و واقعا نمیدونم که، چون من الان 4 سال پیش روان پزشک هم روان پزشک هم روان شناس میرم و واقعا هیچ تغییری تو خودم نمیبینم و احساس میکنم که بهم کمکی شده و تصمیم گرفتم که خودم به خودم کمک کنم، ولی نمیدونم واقعا چه جوری میتونم به خودم کمک کنم.
تشخیصی که اونا روی تو دادن یا احتمالی که دادن چی بوده عزیز؟
دو قطبی.
خب آیا فکر میکنی در حدی که تو اطلاعات داری یک کسی هستی که برخی از اوقات یه مقدار پر انرژی باشی، خوشبین باشی، مثبت باشی، دست به کارهایی بزنی، خواب کمی احتیاج داشته باشی، حرف زیاد بزنی، خطر رو قبول کنی، خودتو درگیر کارهایی بکنی که ممکنه مسئله باشه ولی فعلا پروایی نداری، فکر میکنی از عهده همه کارها بر میای، بعد یه زمانی فکر میکنی دنیا جای بدیه، توانایی انجام کارا رو نداری، همه چیز خراب شده، همه چیز داره خرابتر و بدتر میشه، پایان خوشی در کار نیست و بقیه، آیا یه همچی تغییراتی در تو پیدا میشه؟
بله.
خب اگر یه همچی تغییراتی پیدا میشه، خب نشوندنده این است که تشخیصی که روی تو دادن درست عزیز، یعنی حالت منیک دیپرشن رو داری یا بایپولار یا دو قطبی رو داری و دو قطبی سه تا چیز رو احتیاج داره. یک، احتیاج به این داره که داروی مناسبش رو استفاده کنه. دو، کار روان درمانی و تراپیش رو ادامه بده. و سه، شرایط و موقعیت و روابطش رو تو زندگی به گونه‌ای تنظیم کنه که اون تأثیر دارو و روان درمانی رو خونسا نکنه. خب آیا تو فکر میکنی با این سه تا موضوع به نوعی در ارتباط بودی، انجامش دادی یا میدی؟ چه خبره؟ خودت چجوری فکر میکنی بهش عزیز؟
هم دارو رو که مصرف میکنم و روان درمانی هم با یه آقایی چیز میکنم، ولی اونقدر باهاشون راحت نیستم که مثلا بخوام همه چی مثلا بهشون بگم یا مثلا بخوام مثلا بگم که مثلا این کار کردم، اصلا راحت نیستم اونقدر باشون. و به دکتر هم
خب نه سب کن بذار من ببخش قطعه دونم. ببین عزیز، اصلا روان درمانی یا تراپی یعنی بازی حقیقت، یعنی تنها جایی که ما میخواییم خود خودمون باشیم و واقعیت و حقیقت. خب اگر توی اون جایی همچین احساس داری که اصلا موضوع منتفیست، یعنی اون که هیچی، یعنی از نظر من مادام که تو بخوای اونجا هم مواظب باشی و خودت نباشی و هرچی رو حس و احساس و عقیده داری بیان نکنی که اصلا دیگه اسمش روان درمانی نیست اون که هیچی. مثل این است که من به تو برگردم بگم یه کسی یه چیزیشه تو یه دوایی بهش بده، اون که هیچی. دکتر روان پزشک چی عزیز؟
روان پزشکم هر دوست ماهیه بار میرم
پیششون. و اون وقت ایشون از جهت دارویی که به تو میدن فکر میکنن همینه قرار تغییری یا بهتری نیست؟ مقصد اگر تو بهشون بگی که به حساب خودت یا از در خودت جواب و نتیجه نمیگیری؟
نه من بهشون گفتم ولی همینه مقدار دارو بسم چیز کردم.
کم وقت تو خانواده پدری و مادری کسی که بایپولار دو قطبی باشه رو داره؟
دو قطبی نه ولی همه خالام افسردن.
نه آیا پدر و مادر تو میدونن که تو واقعا مسئله و مشکل داری و نمیتونن از توی انتظار عادی داشته باشن ولی که واقعا شرایط و زندگی تو عادی نبوده الانم نیست؟
من پدر و مادرم میدونن که مشکل دارم و خودشون هم جستشون سعی میکنن که کمکم کنن ولی احساس میکنم که تغییری کرده باشم. شاید مثلا وانمود کنم که تغییر کرده باشم که مثلا حال یعنی اونا خوشحال باشن که من خب خوبه حالا من تغییر کردم یا اینا، ولی خودم احساس کنم که هیچی عوض نشده.
مقصود از این که هیچی عوض نشده چی عزیز؟
یعنی که من هنوز افسردگیام دارم، ممکن بعضی روزا تا صبح گریه کنم یا حتی فکر خودکشی به سرم بزنه یا من بعضی روزا خیلی شادم با همه میگم میخندم حتی کارایی میکنم که تو هیچ وقت مثلا ازم سر نمیزنه، ولی چیز نرمال این مثلا نیست و کلا احساس کنم توی دیگه یه دنیای دیگه دارم زندگی میکنم، مثلا کلا خیالی شدم، مثلا احساس کنم توی دنیا دارم زندگی میکنم، مثلا یه جای دیگه هست، مثلا گل و بل بل و اینجور چیزا.
نه متوجه هم عزیز، برای که خب وقتی که من دنیا عوض نمیشه، من همه چیز رو تغییر یافته مینم، از اون قله ها میفتم تو دره ها، در حالی که زندگی تو جاده هاست، کاملا متوجه هستم. حالا به من بگو که پرسشت از من چیه یا حرفی که میخوای با من بزنی چی عزیز؟
این
مخصم
منم که چشویم تا خودم کار کنم، تو واقعا میرم که کش فرقه نکرده و من نمیتونم به خودم کمک کنم.
آخه ببین عزیز، کمک تو فقط در مسیری است که اونا بهت بگن، درست مثل این که من و تو باید آدرس رو بگیریم، وقتی رانندگی بلدیم از اون آدرسی که بهمون دادن که اینجا بپیچ به چپ یا به راست حرکت کنیم. این که خودمون بتونیم یه چیزی بسازیم که نخواهد بود عزیز. به همین جهت است که من به تو گفتم تو یک مورد دوایست که اونا میدن، فقط باید مواظب باشی به موقع بخوری، گزارش رو درست بدی که اگر لازمه تغییری بدن. دوم یه روان درمانگری میخوای و نه با هفته ای بسا یه روز، اقلا دو روزی رو دو تا یک ساعت رو در ارتباط با او باشی به دو دلیل، هم یه مقدار مسائل عمیق و سنگینت رو مطرح کنی، هم یه مقدار پرسش هایی که هم اکنون داری که این کار رو بکنم یا اون کار نکنم. اما اگر همچنان تنهایی، اگر همچنان پدر و مادر درگیر کارن، اگر همچنان به هر حال شبکه ای از دوستان و محیط مناسبی نداری، اگر در باد درسی که میخوای بخونی اون انگیزه رو نداری، هدف رو نداری، اگر به خاطر این گرفتاری ها و بیماری ها، خب اگر یادم میتونه 10 ساعت کتاب بخونه تو فقط 2 ساعت میتونی بخونی، خب اینا رو باید رعایت کنی عزیز. یعنی اینا یه واقعیاتی است که نمیتونه آدم با پای شکسته بره فوتبال بازی کنه چون خودش و دیگران ازش انتظار دارن و من تو رو اونگونه میبینم. کمک تو این مسیر میتونه باشه، ولی اینکه کمک آدم بگه دوا میذارم کنار، تراپی میذارم کنار، خودم رو درست میکنم، خب این درست است که بخوای تصمیم بگیری جراحی کنی، دماغ تو عمل کنی، خب اون چیکار نمیتونی بکنی عزیز؟ یعنی میخوام به تو بگم اینکه آدم بتونه به خودش کمک بکنه همیشه میتونه، ولی در اون حدی که اون سیستم و مجموعه اجازه میده. من تو یه کمک میتونیم بکنیم، غذای خوب بخوریم، ولی اینکه معده و روده ما چه میکنه که ما کارش نمیتونیم بکنیم. چیکار کنم؟ به معدم چه دستوری بدم؟ به رودم چه دستوری بدم؟ اون کار خودشو میکنه. به من فقط اون تیکه رو آزادی و اجازه انتخاب دادن که با این چه غذایی رو میخوام بخورم. تو هم در جهت اون تیکه‌ای که مربوط به خودت میشه میتونی به خودت کمک بکنی. فعلا اگر اینجوری بود که ما نه احتیاج به فیزیک داشتیم، نه شیمی داشتیم، نه دوا داشتیم، نه غذا داشتیم، خودمون همینجوری به خودمون کمک کنیم. من گرسنه چجوری میتونم به خودم کمک کنم؟ مگر اینکه بر اساس قاعده‌ای که یافتن غذای خوب هست اون رو داشته باشم و بخورم. این کمکیست که میتونم، ولی من که نمیتونم گرسنگی رو از بین ببرم، غذایی رو که وجود نداره به وجود بیارم یا هر چیز از این قبیل. چون ببین همین حرفا یک کمی بوی عادت منیک داره که من میخوام خودم به خودم کمک بکنم و ضمناً ترکیب افسردگی هم یه جوری هست که هیچ کس به من تا حالا کمکی نکرده. اشکال کار این که متاسفانه حرفت کمی درسته، ولی با این حرف درست کاری نمیشه کرد. به همین جهت است که بسیاری معتقدند شما وقتی با منیک دیپرشن های سنگین روبرو هستید، مخصوصا وقتی شرایط و موقعیت و روابط درست نیست و یا کار روان درمانی درست نیست، دارو درمانی تنها کافی نخواهد بود. کار میکنه. ای بسا تو اگر دواتو نمیخوردی یا تراپی نمیرفتی حالت خیلی خیلی بدتر از این. اما وقتی همچی خطراتی داری مثل خطری که الان بیان میکنی خودکشی، خب دوربریا باید بدونن، دکترت باید بدونه، تراپیستت باید بدونه، پدر مادرت رو باید بدونه و باید برایش کاری بکنن. تو در شرایط عادی نیستی. آیا حالا واقعا پدر و مادر شرایط تو رو یه مقدار استراری و جدی میبینن یا اینکه معتقدن بازیاش حرفاش چنین و چنانه؟
یه جورایی فکر کنم بازیه. احساس میکنم شاید اینجوری نباشه.
خب آخه باید بدونن عزیزم. ببین بیماری منیک دیپرشن از نظر بیماری شاید بعد از اسکیزوفرنی به یک اعتبار نوع سخت و سنگینش کاملا خودشو میاره جلو و نشون میده، یعنی بیماری بسیار بسیار سنگینیه، مثل سکته میمونه. این چیزی نیست که آدم ها فکر کنن یک یا خودشون از اوتش برمیان که تو گفتی یا پدر مادر فکر کنن نه بازیه یا میره بالا و میاد پایین، خودش میره بالا و میاد پایین. نه، من تو وقتی گرسنه و تشنه میشیم تصمیم خودمون که نیست، مسئولیت که با ما نیست عزیز. ما به عنوان یه انسان یه بدنی داریم که تشنه و گرست نمیشه و رایش هم باید بدونیم چه هست و از اون مسیر بریم. ولی خب من تو رو کمی نگرانم میکنی برای که بد جوری تنها و جدا میبینم و اینو دوست ندارم. غیر از خانواده شبکه دوستان چگونه هستن؟ کیا هستن؟
من کلا فقط یه دونه دوست دارم.
خب اون علامت بدی عزیز. حالا درس در چه حدی بوده؟ امتحان کی هست یا کی بوده یا کی قرار امتحان بدی عزیز؟
نه من که کنکور امسال دادم، یعنی کنکور نرسه.
خب
امسال بود، حالا درسم تموم شد. بودم اونقدر عالی نشد.
ولی کجا امسال میتونی بری اگر بخوای بری و چی بخوای بخونی عزیز؟
من کلن تصمیم گرفتم که از ایران برم، چون واقعا همین تهران اصلا شهر رو کلا متنفر شدم، اصلا کلا برم میاد. تصمیم گرفتم که اصلا کلا اینجا برم، اصلا نمیخوام اینجا دانشگاه برم.
آیا پدر مادر امکان مالی دارن تو رو بفرستن؟
بله.
میخوان این کار رو بکنن؟
بله.
خب البته میدونی عزیز تو اینجا که بیای اگر بیماری داشت باشی با خودت میاری، فقط شاید شرایط و موقعیت و روابط عوض میشه، دارو تو باید بخوری. کجا میخوای بری اگر بخوای بری؟
آلمان.
اونجا کسی رو داری؟
خالم
هست. اون وقت آلمانی میدونی یا نمیدونی؟
در حد کم دارم یاد میگیرم.
خب اگر میخوای بری و پدر مادرت هم امکانشو دارند و اون محیط انقدر تو رو اذیت میکنه، میتونه کمی بهت کمک بکنه برای تغییر شرایط و روابط و موقعیت، ولی دارو درمانی و روان درمانی باید انجام بشه عزیز. و به نظر من اون فکر بدی نیست اگر بخوای بری. و چی میخوای بخونی ای رفتی؟
من روانشناسی.
حالا خب بیا دیگه، به هر حال بیشترین کسانی که میرن تو رشته روانشناسی معمولا اشکالات روانی دارن، بعضیشون هم بد جوری دارن. بنابراین welcome to the club، بقل مرو خیلی خوش آمدید. بیا ببینیم که این دشمنان و دوستان ما که با مسائل روانی هستن چی میشه. در حالی که شوخی جدی هم هست، مطالعات نشون میده در گذشته ها بیشترین میزان بیماری و خودکشی مال روانشناسا بود، نه به دلیل اینکه روانشناسی آدمو بیمار می‌کنه، برای اینکه بیشتر آدمایی که بخوام برن روانشناس بشن احتمالاً اشکال روانی دارن، در که کسانی که بخوام برن وکیل بشن غالب اوقات با تبعیض و تفاوت روبرو بودن و کسانی که بخوام پزشک بشن با بیماری و مرگ. به هر حال میدونیم انتخابای ما به این موارد مرتبطه، خیلی خب بیا آلمان اقلا روانشناس رو ببینیم چیکار میکنی دختر. بنابراین بی خودی بازه.
آقای دکتر فقط یه سوال دیگه. من 4 سال پیش که رفتم پیش روان پزشک به خاطر این بود که میخواستم تغییر جنسیت بدم، میخواستم پسرشم. خب اینم الان این به هم بیماری دو قطبی ارتباطی داره یا نداره؟
نه روی خط باش، روی خط باش، روی خط باش، بزنیم چه خبر شما رجمند با هم باشیم.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چه چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه. مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر، هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم، این داستان تغییر جنسیت چی بود عزیز؟ موضوع
آقای دکتر، من 4 سال پیش میخواستم که کلن نمیخواستم که دختر باشم و کلن مام کوتاه کردم و با بروش اول میرفتم تو خیابون و حتی به هم دختره رو اذیت میکردیم و کلن میخواستم تغییر جنسیت بدم و حتی به خاطر این بود که حتی رفتم پیش روان پزشک و اینا. میخواستم بدم که به
نه، اول من بگو آخه چقدر تمایل گرایش هست؟ این که من از پسرین بدم بیاد یا دخترین بد بیاد یه مسئله است، این که من به جنس موافق تمایل و کششی داشته باشم اون یه قصه دیگری است. نه، یه ذره راجع به هویت جنسی یا نقش جنسی اونو به من بگو. خودت در ارتباط با پسر و دختر به موضوع چجوری نگاه می‌کنی عزیز؟
من اون موقع، یعنی الانم تقریبا یه ذره هست، اون موقع ترجیح دادم که با یه دختر رابطه داشته باشم تا با یه پسر و بیشتر مثلا عاشق دختره، یکی دختر مدرسه‌مو شده بودم و کلا تمایل داشتم که با یه دختر رابطه داشته باشم تا با یه پسر.
و هنوز چی؟
هنوزم تقریبا اینجوریه.
ولی همچنان دلت میخواد با یه پسری دوست بشی یا رابطه داشته باشی؟
بعد از اینکه با یه دوست پسرم به هم زدم بله.
یعنی چی؟ دلیل به هم زدن چی بود؟ به خاطر همون گرایشت بود یا یعنی که یه ای با ایرادی تو رابطه بود؟
نه، ایشون رفت با یه نفر دیگه و من هم مشکل نداشتم، ولی چون منو پیچوندن یه ذره برای همین به هم زدیم و من بعد از اونم دوستشم با یه دختر رابطه داشتم تا با یه پسر.
نه، حالا صبر کن، اگر اون پسر خیلی خوب عمل میکرد تو همچنان در رابطه باش میموندی؟
نه.
بله، اگر خوبم بود ولش میکرد؟
یه جورایی.
نه آخه این مهمه عزیز، من میخوام بیدم تا چند اندازه تو میتونی همجنسگرا باشی، لزبیان باشی یا حتی بایسکشوال باشی، دو جنسی باشی، یا اینکه نه فقط به دلیل مشکلات روانی همچین حس و احساس و تمایلی رو در خودت داری روش میدی ولی واقعا همجنسگرا نیستی. خودت چی فکر میکنی اگر با همه اطلاعاتی که داری عزیز؟
خودم مامانم که میگه به خاطر چیزای ایرانه و فقط به خاطر واقعی بازیه.
آخه مادرتو که متخصص این کارا نیست، ایشون دیگه نشون داده خیلی حتی نمیدونه با دخترش چجوری باید برخورد بکنه. نه، یه تخصص های ایشون بذار کنار، من راجع به احساس خودت حرف میزنم.
من خودم الان ترجیح میدم با یه دختر رابطه داشته باشم تا با یه پسر.
خب چقدر بچه دوست داری؟
بچه
هستم. خب حالا پرسش از من تو این چارچوب و رابطه مشخصا چی بود عزیز؟
مثلا که به دو قطبی رب داره یا نه؟
نه، اون جداست. فقط دو قطبی این گرایش و تمایل رو در تو کمی متغیر و متفاوت و خراب میکنه. این تمایل و این تغییر در تو هم موجب گرفتاری بیشتری دو قطبی میشه. یعنی این دوتا اون وقت شروع میکنن هر دوتا به صورت منفی روی هم اثر گذاشتن. برای اینکه دو قطبی تو به عنوان یه بیماری مسئله است، گرایش تو به هر حال به دلیل یه نارضایتی و درگیری که با دوربریا ناچار پیدا میکنی و رفتار و روابطی که دیگران ممکنه درست ندونن روی تو فشار بیشتری میذاره، بنابراین همه اینا به صورت متقابل روی هم اثر میذارن. مثل آدمی که مثلا گرسنه بود حالا تشنه هم بشه، یعنی یه چیزی هم به اون اضافه میشه، کار رو زاره بدتر میکنه. و به همین جهت است که موضوع تو یه مقداری باید روانشناس و مثلا روانپزشکت خیلی خوب باشه، روانشناست هم همینطور. باید بدونی که تو انتخابش باید دقت کنی، برای اینکه مورد تو از مورد بسیار بسیار پیچیده ای، اصلا موضوع ساده ای نیست. که کسی از عهده‌اش بر بیاد. و اینکه تو در آغاز من گفتی دواها اثر نمیذاره یا کاری نداره، حق با توئه. برای اینکه یه زمانی است که ما می‌خوایم به یه نفر غذا بدیم، یه دفعه به ما میگن به هزار نفر غذا بده، حالا اصلا کل موضوع عوض میشه دیگه. قصه درست کردن غذا برای یه نفر دیگه نیست. و به نظر منم حال و شرایط تو هم ابدا حال و شرایط دیگه حالا عادی نیست، مخصوصا وقتی که اینم بهش اضافه میشه. بلکه همطور گفتم هر دوتا روی هم اثر بد و منفی داره. هر دوتا شرایط رو برای یکی رفع بیماری، یکی برای برخورد درست با اون حال و احساست خرابتر میکنه و بنابراین تو رو بیشتر گیر میاندازن عزیز. و به همجاست که احتیاج به کمک جدی داره. اما با توجه به این شرایط اگر به هر حال محیط مناسبی باشه و امکانات مالی خانواده اجازه بدن، شاید سفرت به خارج نه این که کمکی برای این رفع این مشکلات بکنه، حداقل بار و فشار تو رو یکمی کمتر بکنه و اون بتونه کمکت کنه که انتخاب بهتری بکنی، یا در جهت دو قطبی بودنت بتونی به دارو و روان درمانی پاسخ بهتری بدی. ولی البته اگر بری آلمان معلوم نیست که اونجا بتونی روانشناس مورد نظر تو شهر خودت پیدا. برات ببین چه میکنی عزیز، ولی خوشحال شدم باید صحبت کرد.
همچنان آیده تو
ممنونم عزیزم، خواهش میکنم.
مرسی،
خدافظ. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز. من متاسف حسن. سلام عزیز، من فقط 9 دقیقه وقت دارم، ببین باش چی کار میتونی بکنی قربونه.
تو قبل اینکه بشترم میخوام بگم، خواستم در واقع سوالی ازتون بپرسم. اینکه در واقع
بفرمایید
داشتیم حالا پیش بزرگ شدن در واقع عدویاتی که داشتیم،
ببخشید من نشه
مثلا عاشقی کور میکنه یا مثلا یه درد خیلی بید.
صداتون یه ذره قطع و وصل میشه، میتونید برای چه کاری بکنی؟
میتونم الان سری زنگ بزنم آزاد؟
نه نه الان که اگر بیاد من نمیتونم، چون که خطای دیگه هم روشن هستن. نه به من بفرمایید جمله رو اگر این دفعه آهسته بگی شاید بفهممتون چی میفرمایید.
بگم این که ادبیات ما این که مثلا میگن در باب عاشقی که در
اوکی نه فهمیدم. ببینین عزیز بذار من متوجه شدم چی میفرمایید، امیدوارم شما بتونید صدای منو بشنوید. ببینید عزیز، نگاهی که ادبیات ما به طور کلی درباره این موضوع کردن نه واقع بینانه است، نه حتی یه مقدار رعایت یه اصولی درش شده، غالب اوقات هم یه نگاه ادبیه که مایه شعر داره، با ویژگی‌های خودش از اغراق گرفته تا تشبیه گرفته تا کنایه گرفته تا استعاره گرفته. برخی از اوقات باورها و اعتقادات مذهبیه، برخی از اوقات این باورها در چارچوب نوعی از مسئله عرفان آمده که انواع مختلف داره، از جمله عرفان‌های دروغی بی‌معنی فریبکارانه هستن، بازی سیاه بازی در کنار اونچه که برخی از اوقات شناختی است ای بسا در یه زمینه‌های واقع بینانه، و بعدش هم مبتنیست بر حالاتی که در گذشته بوده که به امروز ارتباط نداره، و بالاخره آخر کار واژه هاست عزیز. یعنی من وقتی که نگاه کنم به 500 سال قبل، 700 سال قبل، 1000 سال قبل که لغت عقل رو چی میدیدن یا عشق رو چی میدن، غالب اوقات اینا نه راجع به عقل دارن صحبت کنن نه راجع به عشق، و نه درباره حتی دوست داشتن. دوست داشتنشون برخی از اوقات با نفی خود همراهه، برخی از اوقات با مالکیت همراهه، برخی از اوقات با کنترل هست، برخی از اوقات با در حقیقت رسیدن به یه چیزی فراسوی همه چیز، و گرفتاریاش هم میدونیم از کجا پیدا میشه. بنابراین به نظر من و متاسفم اینو میگم، حتی اون کسانی که به نظر ما حرفای خوب زدن، اگر کتاباشون رو دست دو تا پسر و دختر 25 ساله یا 30 ساله بدید و بگید اینا رو بخونید، حالا تکلیف خودتون درباره احساس خودتون و رابطتون و انتخابتون برای ازدواج و اینا روشن کنید، ای بسا هیچ کمکی نکن. پس نشون میده با واقعیات یا با حقایق اصلا در ارتباط نیستن، و موضوع عشق که یک برداشت مردانه هست حداقل در ادبیات ما، نه اونقدر زنانه، مگر اخیر چیزایی پیدا شده، یه نوع برخورد همراه با فراغ و دوری یا فراغ و دوریه، و رقیب و خیانت و مواردی از این قبیل. زن هم در اینجا موضوع و مورد فقط جسمی داره، به همجرد که توصیف درباره بدنشه و نه غیر از اون. اینه که واقعا مواردی از این قبیل جز در همون چارچوب ادبی و یا برخی از اوقات هنری و عرفانی خودش که باید با اون زبون و اون سیستم و اینا آشنا بود، کاری به دنیای امروز نداره و این چنین بحثی به جایی نمیرسه. و به همین دلیله که چون عشق پدیده واقعی است که میشناسیمش، باید با نگاه امروزه بهش نگاه کرد. و من توصیه‌ام این است که اون سی دی یا دی وی دی مربوط به انسان و عشق اگر نگاه کنید، هم شما با نگاه قبلی آشنا میشید و بعد هم نگاه جدید، هم نگاه علمی به موضوع که توی اون 12 تا سخنرانی و 2 تا میزه گرد گفتگو درباره زمینه عرفانی یا ادبی با زمینه علمی وجود داره. ولی من از اونجایی که متاسفانه دارم به آخر وقتم میرسم، شما هم صداتون قطع و وصل میشه، با توجه به این اگر لطف کنید یه وقت دیگه تشریف بیارید که بتونیم با هم صحبت کنیم، شاید به جایی برسیم. ولی الان
در واقع این تعریفی بود که خواستم اول ازش.
بهرحال عزیزم حالا باید لطف کنید یه وقت دیگه، چون الان صداتون اصلا من و شنوندگان، حالا خودتون اگر بدن بشنید خواهید دید که شما فرض کنید 2 تا کلمه میفرمایید 4 تا یا 6 تا کلمه رو ما نمیفهمیم، بعد دوباره میاد. یعنی این تلفن رو لطفاً و حتماً ازش استفاده نکنید برای اینکه گرفتاری است. و از این بابت هم متاسفم، ولی اجازه بدید که ازتون خواهش کنم که یه وقت دیگه پیش بیارید. با کمال میل و افتخار در خدمتتون هستم و به هر حال فرصت رو به یه وقت دیگه بگذاریم. شنوندگان خوب عزیز، من از این 2 دقیقه استفاده کنم. من عازم سفر استرالیا هستم، ابر فردا شب خواهم رفت، فردا بعد از ظهرم برنامه رو خواهم داشت و تا روز دوشنبه 29 در خدمتتون نخواهم بود. برنامه صبح بعد از ظهر بهترین هایی رو که از ماهای گذشته داشتیم تقدیم حضورتون کنم. سپاسگزار میشم که امروز و فردا هستم، ولی از پنجشنبه صبح لطف کنید و تلفنی به دفتر نفرمایید، به رادیو نفرمایید، استودیو، به دلیل اینکه برنامه زنده نخواهد بود. ولی امیدوارم برگردم در خدمتتون خواهم بود. در این سفر هم به سیدنی خواهم رفت، کنفرانس کودک درون را در سیدنی در روزهای 20 و 21 خواهم داشت، از ساعت 11 تا 7 شب هر روز 8 ساعت 16 ساعت. همین کنفرانس رو در روزهای شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در شهر ملبورن خواهم داشت، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. و ضمناً به شهر پرت خواهم رفت در روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، 23، 24 و 25 سپتامبر و در اونجا 5 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنن و ضمناً میتونن کارت ورودی رو از طریق kudum.com هم بگیرن. ضمناً در سیدنی و ملبورن خوشبختانه چند نفر از دوستانی که مغازه و یا فروشگاه‌های ایرانی دارن کارت‌های ورودی رو از همکنون میتونن در اختیارتون بذارم. ولی به هر حال بهترین منبعی که اطلاعات رو بگیرید و یا در شهر پرت با 5 موضوعی که من راجع به صحبت میکنم آشنا بشید، اینه که لطف کنید به وبسایت من holakui.com holakui تماس بگیرید. ضمن دوستانی هم که مایل هستن سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدن، میتونن لطف کنن و به همین وبسایت سری بزنن. به پایان برنامه رسیدیم، بنابراین به امید گفتگوی با شما در برنامه امروز بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
رازها و نیازها
WBFM HD3 Los Angeles.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس
همون ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-700